صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنین با برنامه خبری یک شنبه 3 ماه جون. اعتراض ده تن از باشندگان ولایت شمالی به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض زدند. گزارش را در این رابطه در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از پخش برنامه خبری در آغاز شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که احد عزیزاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام، یک گزارش تازه صندوق وجهی کودکان ملل متحد با یونیسف نشان می‌دهد که تقریبا نیمه از کودکان افغان از رفتن به مکتب محروم هستند. بر اساس این گزارش که امروز نشر شد، 3.7 میلیون کودک افغان که بین 7 تا 17 سال عمر دارند از حق تعلیم محروم بوده و مکتب نمی‌روند. در گزارش یونیسف آمده است که ادامه جنگ، معضلات بیجا شدن، فقر، تبعیض، نبود معلمین زن و امکانات در مکاتب سبب محرومیت میلیون ها کودک از حق تعلیم شده اند. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، محرومیت کودکان را از مکتب نگران کننده خوانده و گفت که برای حل این معضله باید راه های حل اساسی جستجو شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که محاکم صحرایی به گونه ظالمانه و خلاف قانون در حال افزایش است. روز پنجشنبه ویدیویی در شبکه اجتماعی منتشر شد که در آن 4 مرد و 1 زن به اتهام فساد اخلاقی از سوی این افراد که خودشان را مجاهدین میخوانند محاکمه شده اند. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز در واکنش به این رویداد به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان باید جلوی این گونه محاکم غیر قانونی و ظالمانه را بگیرد. تفصیل این گزارش را بعد از اخبار میشنوید. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که در اثر انفجار ماین گذاشته شده توسط گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه قلعه شیرالله در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار 3 طفل خردسال کشته شده اند. این دفتر میگوید که ماین در کنار جاده‌ای که مردم ملکی رفت آمد می نمایند جابجا شده بود. گروه داعش تا کنون در مورد به رسانه ها در این مورد چیزی نگفته است. رضا جعفری، رئیس نهاد مبارزه با حالات اضطراری ایران، خبرها درباره تجاوز بر یک دختر 5 ساله افغان در خمینی شهر اصفهان را تایید کرد. آقای جعفری به روز شنبه گفت که این کودک هفته گذشته در حالی که مقابل خانه اش مشغول بازی بود، از سوی 3 مرد متجاوز را بوده و پیکر نیمه جان او چند ساعت بعد از آن در خرابه یافت شد. او افزود که این کودک از شفاخانه مرخص شده و مقامات از آغاز تحقیقات در مورد این واقعه خبر دادند. ده ها تن از باشندگان ولایات شمالی به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان میگن 4700 نفر از شرکت خصوصی ریرید که شرکت انحصاری توزیع ویزای ترکیه است، ویزای جعلی را در مقابل $2,500 آمریکایی خریداری کردند، اما در میدان هوایی ترکیه شناسایی شده و دوباره به افغانستان برگشت داده شده اند. جزئیات بیشتر در این مورد بعد از اخبار تقدیم می شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، ادعای اسرائیل را مبنی بر موجودیت نیروهای نظامی و پایگاه‌های ایران در سوریه رد کرد و گفت که ایران هیچ نیروی نظامی یا پایگاه ثابت در سوریه ندارد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزیر خارجه سوریه شام دیروز گفت که فقط مشاوران نظامی ایران در صفوف نیروهای سوریه به اساس دعوت حکومت آن کشور حضور دارند. وزیر خارجه سوریه گفت اسرائیل ادعای دروغین کرده تا به گفته او رقیب دیرینه‌اش ایران را تحت فشار قرار دهد. در ماه می اسرائیل گفت که در پاسخ به یک حمله راکتی ایران بر مواضعش در بلندی های اشغالی گولان دست به سلسله حملات هوایی در داخل سوریه زد. این بزرگترین رویارویی میان اسرائیل و ایران خوانده شده. در جریان جنگ با شورشان در سوریه چندین سرباز ایرانی به شمول شمار از افسران این کشور تاکنون کشته شده اند.
از حمله در منطقه بوروی لندن یک سال سپری می شود. در سالگرد حمله برای پل لندن که جمعاً 8 تن در آن کشته و 48 نفر دیگر زخمی شده بودند، حکایاتی از تلفات انسانی و قهرمانی هنوز هم در روزنامه‌های یکشنبه لندن به نشر رسید و مجلس برای یادبود قربانیان آن حمله برپا شد. وقتی 3 مرد موترشان را در نزدیکی پل لندن بالای مردم راندند و بعداً با ضربات چاقو بالای مردم حمله کردند، یک پلیس ترانسپورت اولین کسی بود که مداخله کرد. این پلیس با شنیدن فریادها خود را به محل رسانیده و خواست با حمله آوران به مقابله بپردازد. آنان او را با ضربات چاقو زخمی و موقتاً نابینا ساختند. چین درباره وضع تعرفه ها و تحریم های جدید به ایالات متحده آمریکا هشدار داد. بیجینگ امروز اعلام کرد در صورتی که واشنگتن تعرفه ها و تحریم های جدید را به اموال چینایی وضع کند، مذاکرات تجارتی بین دو کشور به نتیجه خواهد ماند. این اظهارات پس از دیدار امروز لیویی معاون صدر اعظم چین با ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا که به بیجینگ سفر کرده است بیان شد. هشدار چین در حال صورت گرفت که استیو مونچان وزیر مالیه ایالات متحده گفته است که رئیس جمهور ترامپ نگرانی ها درباره تعرفه های وارداتی را در اجلاس رهبران گروه جی 7 رفع خواهد کرد. اجلاس رهبران این کشورها قرار است هفته آینده برگزار شود، اما وزرای کشورهای 7 کشور صنعتی دیشب پس از برگزاری یک جلسه سیاست تجارتی ایالات متحده را مورد انتقاد شدید قرار دادند. سفر سفیر چین در پاکستان میگوید که به تصور او پیوستن پاکستان به سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های بیشتری را برای توسعه دو کشور و همچنین برای این سازمان فراهم خواهد کرد. سفیر چین این مطلب را در اسلام آباد پایتخت پاکستان ابراز داشت و اضافه کرد که سازمان همکاری های شانگهای زمینه ای را برای روابط بیشتر میان چین و پاکستان فراهم می کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سفیر چین گفت ما باید به مسیر توسعه روابط بین چین و پاکستان برگردیم و سازمان همکاری های شانگهای فرصت این همکاری ها برای توسعه روابط را فراهم می آورد. دکتر شمشاد اختر منشی اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و حوزه اقیانوس آرام گفت سازمان همکاری شانگهای و این اداره ملل متحد برای ترویج رابط منطقی مشغول تقویت همکاری می باشند. اختر همچنان تصور می کند که تفاهمنامه امضا شده در سال 2015 بین این دو سازمان برای بهبود تماس بین کشورهای آسیایی یکی از بزرگترین دستاوردها تاکنون است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تشکیل شد. این نهاد شامل 8 کشور عضو یعنی چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان می باشد.
وزرای دفاع ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی امروز یک شنبه در سنگاپور ملاقات کرده و روی نشست آینده بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جون اون رهبر کره شمالی تبادل نظر کردند. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده مسیر به سمت این نشست را ناهموار خواند. وزیر دفاع ژاپن در این نشست مجدداً در مورد رهایی احتمالی اختطاف شدگان ژاپنی توسط کره شمالی در نتیجه این ملاقات ابراز امیدواری کرد. سونگ وزیر دفاع کره جنوبی محتاطانه اظهار خوشبینی میکند، اما جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در اشاره به تعزیرات بین المللی علیه کره شمالی گفت تنها در صورتی رفع میگردد که آن کشور گام های مستحکم را در جهت از بین بردن سلاح هسته‌ای بردارد. و چندین هزار اردنی در بزرگترین اعتراض بر ضد اقدامات صرفه‌جویانه حکومت، بلند رفتن قیم و ازدیاد مالیه مطرح شده شرکت ورزیدند. پلیس ضد شورش در اواخر شنبه با معترضان برخورد کرده و با استفاده از گاز اشکاور کوشیدند آنان را از نزدیک شدن به مقر صدارت عظما مانع شود. مردم خواهان نگرانی حکومت می باشند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. و اساس گزارش ها گفته میشه که طالبان روز یکشنبه با نشر خبرنامه ادعا کردند که ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی پرچمن همراه با افراد سلاح و مهمات دست داشتهشان بدون درگیری به این گروه تسلیم شدند. اما مقام های ولایت فرا این ادعای گروه طالبان را رد کردند. جزئیات بیشتر و آخرین یافته ها را از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. سلام آقای نورزایی، خوش آمدین. آخرین یافته ها چی هست؟ همچنان آقای سالنگی والی ولایت فرا گفته که این افراد نو به سمت قماندان امنیه و ولسوال تعیین شده، درست است؟
سلام بر شما. همانطور که گفتین، امروز صبح افراد گروه طالبان خبرنامه ایر منتشر کردن مبنی بر اینکه ولسوالی پرچمن ولایت فرار کنترل لازم به اختیار خود گرفتن و بدون از اینکه درگیری به وجود بیاید، ولسوال که فردی به نام حاجی داوود هست و قماندان امنیه به نام عبدالولی با افراد و مهمات دستگاه خود به اونا پیوستن. اما در گفتگویی که من صبح این روز با عبدالبصیر سالنگی داشتم، او ادعا رد کرد و گفت که چون ولسوالی پرچمن یک منطقه کوهستانی ولایت فرا هست، عرضگاهی شبکه های مخابراتی آنتندهی خوبی ندارند و آنها ارتباط تلفنی آنها با این ولسوالی قطع میشه و سقوط این ولسوالی را هم شدیدن رد کردند. به دنبال از این دقایق قبل، یعنی چند دقیقه پیش که من دوباره با عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فرا صحبت کردن، باز همین موضوع تاکید کرد و گفت که حالا ارتباط آنها مجددن با ولسوالی پرچمن برقرار شده. افراد طالبان به هیچ وجه وارد این ولسوالی نشدن و حتی ادعایی که مبنی بر تسلیم شدن ولسوال و قماندان اسبق این ولایت به قماندان امنیه اسبق این ولسوالی به طالبان رد کرد و گفت که با اینکه افراد جدیدی در سمت ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی پرچمن گماشته شدن، اما این افراد گذاشتن، افرادی که در گذاشتن در این پوست ها کار میکردن به افراد طالبان نپیوستن و تنها یک سری درگیری های کوچک در منطقه لهروند در سرحد ولسوالی پرچمن به ولسوالی گرستان بین افراد گروه طالبان و قوای افغان به گونه پراکنده ادامه داره. آقای سالنگی همچنان ادعا کرد که در این درگیری ها از شب گذشته تا به حال که به گونه پراکنده بین قوای افغان، نیروهای خیزش مردمی و گروه طالبان در ادامه داره، فقط از نیروهای خیزش مردمی که افراد ملکی باشن جان باختن و هنوز هم درگیری ها اونقدر شدید نیست که طالبان بتوانن پیشروی کنن و وارد خاک ولسوالی پرچمن بشن.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با ادعای تصرف ولسوالی پرچمن ولایت فرا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دهاتن از باشندگان ولایت شمالی به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان ادعا دارند یک شرکت خصوصی که ویزای کشور ترکیه را به صورت انحصاری در ولایت بلخ توزیع میکنه، برای 4700 نفر ویزای جعلی توزیع کرده و این افراد دوباره به افغانستان برگردانده شدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که میرویس بیژن از مزار شریف فرستاده.
ده ها تن از باشندگان ولایت شمال به خاطر توزیع ویزای جعلی کشور ترکیه در مزار شریف دست به اعتراض دادند. اعتراض کنندگان میگویند که 4700 تن از شرکت خصوصی ریرید که شرکت انحصاری توزیع ویزای ترکیه است، ویزای جعلی را در مقابل $2500 آمریکایی خریداری کردند، اما در میدان هوایی ترکیه شناسایی و دوباره به افغانستان برگشت داده شدند. فراهالدین و سبحان الله از باشندگان سرپل که از سوی پلیس ترکیه به افغانستان برگشت داده شدند، به صدای آمریکا گفتند هر ویزای ترکیه را با قیمت 2900 دلار آمریکایی خریداری کرده بودند.
ما به تعداد 8 نفر آمدیم به همین شرکت، همینجا ویزا گرفتیم، ویزای ترکیه گرفتیم که با قیمت 2900 دلار. از اینجا رفتیم ترکیه، از میدان ترکیه دیپورت شدیم، پس آمدیم به همین شرکت مراجعه کردیم، همین شرکت دوباره راهی کرد، دوباره رفتیم، دوباره دیپورت شدیم. خب اونجا بایومتریک شدیم که دیگه ما رفتم نمیتونیم اونجا. خب با این که ویزه تقلبی دارن گفت دیگه شما پس اومده نمیتونین، ویزتون جعل است. گفت شرکت ویزتون هر جای زده، ویزتون جعل زده. ما پس اینجا اومدیم، به ما زور گفتن از شرکت ما را بیرون کردن، دیگه ارج ما را کس پرسون نکرد. دیگه ما میخوایم که ارج ما پرسون شه، به مشکل ما رسیدگی شه. و همچنین شرکت تقلب کاری که اینجا وجود داره این باید بسته شوه. و ما تا اینجا که آمدیم، بعد از اینکه معلومات پیدا کردیم 4700 نفر پیسه مردم این شرکت به همین تقلب کاری گرفته بودن.
مرکز خدمات درخواست ویزه ترکیه برای ما خدمات ویزه ترکیه را نکرده. از هر کدام ما مبلغ از 120 دلار شروع تا 2900 دلار که اینجا دوستای ما هست برش ویزه جعلی داده، برگشت ترکیه رفته، از میدان هوایی ترکیه دیپورت شده، آمده دوباره رفته، دوباره دیپورت شده. امروز ما به خاطر ازی آمدیم. ما چند پیش حرکت عدالت خواهی داشتیم تا وال کسی با صدای ما لبیک نگفته.
اعتراض کنندگان تاکید دارند که پلیس نیز برای آنها پاسخ درست را نکرده است. حاجی روح الله خروتی نماینده این اعتراض کنندگان به صدای آمریکا گفت با تماس های مکرر با ریاست خارجه و پلیس پاسخ دریافت نکردند.
چون ریاست خارجه قطعی از یاد جریان هستند. بزادن شرکت رد برشان داد که نی پولی مردم میتیم نی ویزیش میتیم. ما حقوق گنزور دیگه نداشتیم. خیستم به قماندانی امنیه برای رئیس صاحب جنایی مراجعه کردیم. همه ما به کدام نتیجه نرسیدیم.
این اعتراض کنندگان در بل خوشدار میدهند در صورتی که به خواست آنها توجه صورت نگیرد، دست به اعتراض های گسترده زده و شرکت توزیع ویزای ترکیه را با آتش خواهند کشید. در همین حال پلیس بلخ این ادعاها را خواستهای شخصی اعتراض کنندگان می داند. جنرال اکرام‌الدین سامی فرمانده پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت
ما مطالعه کردیم در رابطه، اما شرکتی که تنظیم ویزا را میکنه با اونا را تلبیس دادم. امروش اونا شرطنامه‌ای که دارن از قبل ارائه میکنن، با موافقه کسانی که ویزا میگیرن، با موافقه مراجعین، اونا کار خود پیش بردن. این که بعضن مسائل شخصی در موضوع زیده خیلی میسازن، اون موضوعات است که مربوط به خودشان میشه.
مسئولین شرکت سیاحتی ریرید که در مزار شریف توزیع ویزای ترکیه را به صورت انحصاری در اختیار دارد، بدون اینکه به صحبت در این باره حاضر شود، تاکید دارد که با حضور وکیل مدافع در حضور نهادهای عدلی و قضایی پاسخ خواهد گفت. در جریان چندین سال گذشته به دلیل مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی از افغانستان به کشورهای اروپایی از مسیر ترکیه، قیمت ویزای این کشور از 70 دلار آمریکایی به 3000 دلار افزایش یافته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. وزیر دفاع ایالات متحده امروز اعلام کرد که تظاهرات بین المللی علیه کره شمالی تنها در صورت رفع میشه که پیونگ یانگ به خاطر از بین بردن برنامه هسته‌ای خود اقدام عملی کنه. نجیب خلیل جزئیات بیشتر گزارش میده.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده مسیر به سمت این نشست را ناهموار خواند.
میتوانیم انتظار یک مسیر ناهموار را داشته باشیم. من حیث وزرای دفاع میخواهیم یک موقف قوی مشترک و مدافع را حفظ کنیم تا دیپلمات های خود را قادر به مذاکره از یک موقف نیرومند در این موقع حساس سازیم.
وزیر دفاع ژاپن مجدداً در مورد رهایی احتمالی اختطاف شدگان ژاپنی توسط کره شمالی در نتیجه این ملاقات ابراز امیدواری کرد.
فکر می‌کنیم که نشست بین ایالات متحده و کره شمالی با فیصله جامع در مورد مسائل هسته‌ای، میزایل‌ها و اختطاف شدگان ژاپنی بی‌انجامد.
سونگ یانگ مو وزیر دفاع کره جنوبی به صورت محتاطانه اظهار خوشبینی می‌کند.
معلوم دار است که با تنظر داشت گذشته کره شمالی ما باید در رسیدگی به این موضوع محتاط باشیم، اما اقدامات اتخاذ شده اخیر کره شمالی باعث مثبت نگری و خوشبینی محتاطانه می شود.
اما جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در اشاره به تعزیرات بین المللی علیه کره شمالی گفت در صورت رفع می گردد که آن کشور گام های مستحکم را در جهت از بین بردن سلاح هسته‌ایش بردارد.
ما به تطبیق فیصله های شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی ادامه می دهیم. کره شمالی تنها در صورتی از آنها رها خواهد شد که اقدامات قابل تأیید و برگشت ناپذیر را در روی خلع سلاح هسته‌ای بردارد.
آقای میتیس در جریان مذاکراتی که با وزرای دفاع ژاپن و کره جنوبی داشت به موضوع چگونگی موجودیت عساکر ایالات متحده در کره جنوبی اشاره کرده، گفت که این موضوع در نشست رئیس جمهور ایالات متحده و کره شمالی قرار نخواهد داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و هم گزارش‌های از منطقه و جهان. سفیر چین در پاکستان گفته که پیوستن پاکستان به سازمان همکاری‌های شانگهای فرصت‌های بیشتری را برای توسعه دو کشور و همچنان برای سازمان فراهم می‌کند. وزارت سفیر چین در حال ابراز می‌شود که آمادگی‌ها برای برگزاری 18مین دور نشست سازمان همکاری‌های شانگهای جریان دارد. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
یاو جین سفیر چین این مطلب را در مصاحبه اخیرش با CCTV تلویزیون مرکزی چین در اسلام آباد پایتخت پاکستان ابراز داشت و اضافه کرد که سازمان همکاری های شانگهای زمینه ای را برای روابط بیشتر میان چین و پاکستان فراهم خواهد کرد.
من فکر می کنم که سازمان همکاری شانگهای اهمیت بزرگی به همکاری در خصوص امنیت منطقه ای دارد. بزرگترین آزمون منطقه دهشت افغانی پنداشته می شود یا سه نیروی شیطانی دهشت افغانی نفاق و افرادگرایی می باشد. دهشت افغانی مسئله منطقه ای و مسئله بین المللی است. این کار مستلزم بزرگترین و وسیع‌ترین مشارکت است. من تصور می کنم پاکستان همکاری مثبتی در این راستا انجام خواهد داد.
سفیر چین گفت که ما باید به مسیر توسعه روابط بین چین و پاکستان برگردیم و سازمان همکاری های شانگهای فرصت این همکاری ها برای توسعه روابط را فراهم می کند.
ما باید اهمیت مفکوره جدید دو ساختاره در انعکاس آن بر وضعیت جدید بین المللی، مسائل جدید، آزمون های جدید موجود بگنجانیم. با در نظر گرفتن این مفکوره از یک سو، ما لازم است با روحیه شانگهای برای ساختن نوع جدید از روابط بین‌المللی مبتنی بر اعتماد دو جانبه و منفعت دو جانبه با اصل مشورت مساوی و احترام متقابل همراه باشیم.
در این حال دکتر شمشاد اختر منشی اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و حوزه اقیانوس آرام گفت که سازمان همکاری شانگهای و این اداره ملل متحد برای ترویج روابط منطقه‌ای مشغول تقویت همکاری میباشد. اختر همچنین تصور میکند که تفاهمنامه امضا شده در سال 2015 بین این دو سازمان برای بهبود تماس بین کشورهای آسیایی یکی از بزرگترین دستاوردهای تا اکنون است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تشکیل شد. این نهاد یک سازمان بین حکومتی شامل 8 کشور عضو است. چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان اعضای آن است. در همین حال مرکز رسانه 18مین نشست سازمان همکاری شانگهای که قرار است در شهر ساحلی کینگ داو در شرق چین دایر شود، آماده افتتاح می باشد. این مرکز بعد تاریخ 6 جون گشایش خواهد یافت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و قبل از پخش آخرین گزارش میخواستیم بگویم که پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان پخش نشرات پشتو و دری افغانستان که به صورت زنده پخش می شد قطع شده و شما می توانید بازپخش نشرات روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 دنبال کنین. و هم آخرین گزارش ای برنامه. در ماه رمضان مسلمانان که فرصت ادای مناسک دینی خود پیدا می کنند، دوستان و خانواده ها فرصت ای را پیدا می کنند تا با هم یک جا افطار کنند. در یکی از مساجد در ویرجینیا در بیرون از شهر واشنگتن، مردمایی از ادیان مختلف در یکی از شامهای رمضان گرد هم آمده با مسلمانان در نماز و افطار شرکت ورزیدند. دبورا بلاک، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان دری او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
در اینجا در مسجد مرکز اسلامی دارالحجره در فال چرچ ویرجینیا در بیرون از واشنگتن، سیدن مسلوری که کاتولیک است برای بار اول است که با مسلمانان در عبادت سهیم می شود.
یک تجربه روحانی بود، یقیناً که احساس برانگیز بود و من از این که توانستم یک دین دیگر را تجربه کنم به خود می بالم و من هنوز درکی از خالق دارم با آن که من در کلیسای خیش نیستم.
مسلوری متعلق به گروه بین الادیان است که با بزرگترین مسجد در حومه واشنگتن برای افطار دعوت شده است. امام نعیم بیگ که مسئول روابط عامه مرکز اسلامی دارالحجره است میگوید امیدوار است که کسانی که در مورد اسلام زیاد نمیدانند بیشتر در مورد آن معلومات کسب کنند.
I see it as my responsibility to share our faith.
این مسئولیت ماست تا در مورد اسلام مردم را آگاه سازیم، ارزش‌های خود را با آنها شریک سازیم. فقط یک جا نشستن و با هم یک جا غذا خوردن مردم را با هم نزدیکتر می‌سازد.
جیم وینکلر، رئیس سازمان مسیحی از شورای ملی کلیساها، به اعضای گروه گفت او در انتظار روزی است که تمام ادیان پذیرفته و احترام شوند.
This is what we are really supposed to be about as believers, being together, breaking bread.
این باید چنین باشد. این توقع از ما می‌رود که صاحبان عقیده هستیم، با هم بودن، با هم غذا خوردن، صحبت کردن و با هم خندیدن که ما را نزدیکتر می‌سازد.
جری سیروتا یک عالم دینی یهودی است. او رهبر یک سازمان غیر انتفاعی 11 ادیان مختلف به شمول اسلام، بودایی و مارمون را به عهده دارد.
If more people understood how much we had in common with other faiths.
هرگاه مردم به خوبی می‌دانستند که ما چقدر مسائل مشترک با سایر ادیان داریم، و فکر من این تعصبی که موجود است را کاهش می‌داد.
رابرت ویتکن کشیش در کلیسای انگلیکان در فالز چرچ است. او کورسی را در مورد ایجاد تفاهم با مسلمانان تدریس می‌کند. او شاگردانش را با خود به مسجد آورده است تا خود آنها راجع به اسلام معلومات کسب کنند.
The first step towards tearing down walls is really beginning to build relationships.
اولین گام برای برداشتن دیوارها این است تا روابط برقرار شود و یک دیگر را بهتر درک کنیم.
وقتی صوفیا اسدرم با سایر زنان در مسجد به عبادت می‌پردازد، او می‌داند که این موضوع تا کدام اندازه برایش اهمیت دارد، چون مادر او کاتولیک و پدرش مسلمان است. او تصمیم گرفت تا مسلمان شود.
So it's definitely challenging having coming from a family that is, you know, divided.
بودن از یک خانواده‌ای که از لحاظ مذهبی منقسم است واقعاً که یک آزمون است، اما برای من یکی از موضوعات بسیار مهم برقراری گفت و شنود یا دیالوگ بین دو طرف میباشد.
با گفته امام نعیم بیگ، نسبت به همه چیز او امیدوار است که دیدار کنندگان از مسجد از زیبایی های اسلام با خود پیغام داشته باشند.
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of taking care of your neighbor.
جهات سخاوتمندی، مهربانی، مراقبت و مواظبت از همسایه و توجه کردن به حال بینوایان، همه از زیبایی های اسلام است.
امام بیگ میگوید این افطار یکی از جهات انسانی دین اسلام است.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که دمینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 با وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 7 ادامه داره، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا